رادیو 51، شماره ویژه 500 سال تنهایی استراتژیک در راهبردی 25 ساله. روزهای پرتلاطم و حساس بهاری در ایران و بیانیه‌ای که در اول منزل 25 سال ملتی رو پوشش میده، باعث دغدغه‌ها و یه جور حساسیت عمومی بین اونایی که بیشتر شک علمی و اونایی که بیشتر به شم غریزی بررسی میکنن ایجاد کرده. اینا رو من وطن دوستی مثبت ارزیابی میکنم. این وظیفه مردمه که اعمال حکومتها رو رصد کنن و زیر ذره بین داشته باشن تا بتونن در یه روند تاریخی خطاها و ناکارآمدیها و عوارض دیگر رو شناسایی و جلوگیری کنن. هممون باید آگاه باشیم. هر دولتی در دنیا، از آلمان تا سوئد و روس، انگلیس و آمریکا و چین و ایران و غیره، تنها و تنها به فکر افزایش منافع خودشونن. پوتین، مرکل یا هر کسی دیگه ای، چه از نظر ما آدمای با کلاسی باشن یا بی کلاس، دنبال منافع کشورشون هستن. ما نباید اونا رو سرزنش کنیم. ما باید مشق خودمون رو انجام بدیم و در این رابطه، یعنی وارد قراردادی بشیم که به نفع ملت و مملکت ما باشه. در وضعیت کنونی که ایران درش هست، به نظر من اگه بشه قراردادی بست که بنبستی رو به نفع مردم بشکنه، باید به پیشبازش رفت. خود قرارداد اهمیتی نداره، چگونگی انعقاد اون بر مبنای حقوقی و حقوق ملت مهمه. تفسیر درست و حقوقی تک تک بندهای یه قرارداده که میتونه یه موازنه ژئوپلیتیکی مثبت برای کشور ایجاد بکنه. خوشبختانه یه جور میتونم بگم ناسیونالیزم مثبت که من اونو وطنخواهی میفهمم، از مشروطه به این ور در بین ایرانی ها شکل گرفته به دلیل قراردادهای بعضن تحمیلی گذشته، به خصوص اون دو قرارداد معروف که در بازی بزرگ روس و انگلیس و با مشاورت سفارت بریتانیا در تهران نوشته شده. مردم ایران به حق به هر قراردادی حساسیت نشون میدن. من این حساسیت رو مثبت و کلید امنیت ایران میشناسم. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، وضعیت گذرگاهی اون، از دیرباز توجه حکومت‌های گوناگون رو به فضای جغرافیایی ایران جلب کرده و به طور طبیعی وارد قراردادهایی شدن با هم. بعضن بعد، بعضی هم خوب. پس مسئله ما نباید این باشه که هیچ قراردادی نبندیم. ما باید قرارداد ببندیم و با همه ببندیم. شک ندانسته رو رها کنیم و به خودمون بیشتر بیاموزانیم از چگونگی کارکرد قدرت در جهان با همون دوز حساسیت ویژه خودمون. من تا حدی میفهمم که تغییر همیشه آسون نیست. گاهی هم کلافه کننده و کشنده، چه در سطح شخصی و چه در سیستم‌های کاربردی جوامع. سیستمی که از سال 1299 به این ور در ایران شکل گرفته، رو به سوی غرب داره و نیروهای قدرتمندی رو هم در اقشار مختلف جامعه تربیت کرده طی سالها، و به گمان من این یکی از دلایلیه که این قرارداد که بهش نگاه به شرق میگن پذیرشش دشوار شده. بخصوص چین که ما خیلی کم ازش میدونیم. بسیاری، شاید بتونم بگم هزاران نفر از ما زبانهای مختلف غربی میدونیم. هر زبان غربی که شما بگید ما ایرانی ها میدونیم و با فرهنگاشون در حد قابل اعتنایی آشنایی داریم. اما از زبان و فرهنگ به اصطلاح اژدهای خفته ای که حدود 40 سال پیش بیدار شده خیلی کم میدونیم. چیزایی هم که میدونیم طی سالهای اخیر با مسئله روابط تجاری و به لطف شبکه‌های اجتماعی که به اصطلاح اون هم ملغمه ای از جعل و حقیقت که به دلیل دانش کم ما از چین راستی آزماییش دشواره. بازم فراموش نکنیم همین اطلاعات اندک ما هم از طریق رسانه‌های غربیه که ما زباناشون رو میدونیم به ما میرسه. این فقط ما مردم عادی نیستیم که اینجوری هستیم، سیاستمدارا و مسئولین ما هم همینجوره. میشه گفت تا حالا قراردادی قابل ذکر در این حد با چین نداشتیم. قراردادهایی در گذشته داشتیم که عموما هم به دلیل فشارهای آمریکا اینا یه جورایی اجرا نشدن. درسته که چین از معدود کشورهایی بوده که روابطش رو با جمهوری اسلامی همیشه حفظ کرده، یه جاهایی به نفع همه ما بوده، چه موافق جمهوری اسلامی باشیم چه نباشیم. مثلا جنگ عراق علیه ایران که همه کشورهای جهان حتی شوروی سابق به دلیل طبیعتاً قراردادهای بلند مدتی که با صدام داشته علیه نیروهای ایران می جنگیده، ولی چین کم و بیش راه برعکس رو انتخاب کرد، به اون برم کمک کرد ولی به این ور بیشتر کمک کرد. این روابط در همه این سالا وجود داشت تا که 5 سال پیش مقدمات این بیانیه همکاری مشترک با سفر آقای شی جین پینگ به ایران فراهم شده و به اصطلاح در فضای بین المللی امروز که به دلیل حضور بلا تغییر جغرافیا، یعنی موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ایران در منطقه حساس غرب آسیا برای چینی ها به دلایلی که بعدا خواهم گفت بسیار بسیار اهمیت داره. این سند جامع همکاری های راهبردی روابط دو کشور رو میگه که میخواد به سطح استراتژیک ارتقا بده. این سند یک نقشه راه، قراردادی توش نیست. چون قرارداد نیست هیچ حرفی از عدد و رقم و سرمایه گذاری و منابع مالی و غیره زده نمیشه. 25 ساله بودنش هم برای اینه که تو این بازه زمانی به اصطلاح بتونن اهدافشون رو پیگیری کنن و و و که بعدن به تفصیل و زوایای گوناگون دربارش حرف میزنیم. خلاصه این که اگه بخوام به زبان خودمونی بگم، تمام اون چه در این سند اومده همش کلیگویه. شما خودتون میتونید متن فارسی و انگلیسی این سند رو روی وبسایت آقای روحانی ببینید و وبسایت وزارت خارجه. اگه این روزا فرصتی دست داده باشه بهتون و سری از روی تأمل و به عنوان یه نظارگر به صحنه رسانه‌ای داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی و غیره بندازید، با بحث‌های غریبی روبرو میشید درباره اون چی که اسم اصلی و رسمی اون در ایران و چین اینه: بیانیه مشترک جامع راهبردی ایران و چین، که متن انگلیسی اونو همونطور که گفتم در سایت رئیس جمهوری ایران و هم در مطبوعات انگلیسی زبان چین میتونین ببینین که ترجمه دقیق این بیانیه از فارسی به انگلیسی اینه: Joint Statement on Comprehensive Strategic Partnership between IR Iran and PR China. IR ایران یعنی Islamic Republic of Iran، PR China یعنی People's Republic of China. علت اصلی مکس من روی متن عنوان اصلی بیانیه یا بیانیه مشترک اینه که غیر از بیشتر منابع غربی و بعضی منابع داخلی، بقیه همش به نظر بحث‌های هدفمندی بوده برای رسیدن به اهداف سیاسی خاصی که ربطی به اصل این بیانیه مشترک نداره. به نظر من چه موافقش باشیم چه مخالف و به هر دلیل، و منظورم از این حرف اینه که ارزیابی واقع بینانه این سند بر مبنای آرایش قوای جهانی امروز و استراتژی همسوی بخشی از نیروهای داخل و خارج ایران با فرار هوشمندانه چین از محاصره آمریکا در لابلای این صداها گم شده و پوشیده مونده. اصل قضیه یه جورایی پوشیده مونده به نظر من. تصویر کلان اون صدای بزرگ اینه: یه گروه امضای این سند و فروش خائنانه وطن، فروش ایران، فروش خاک ایران، آغاز استعمار چین و یه ترکمنچای جدید دونستن. یه عده دیگه اینو یه پیروزی بزرگ در نبرد با آمریکا و هژمونی اون در جهان توصیف کردن. ولی اگه یه نگاه همه جانبه به اون چی که اتفاق افتاد بندازیم، به قول حضرت خیام، نه آن است و نه این. می ترسم از آن که بانگ آید روزی که بی خبران راه نه آن است و نه این. قبل از توضیح اون چی که طرح فرار 30 ساله چین از محاصره آمریکا و همسویی بخشی از نیروهای ایرانی بپردازم، اجازه بدین یه نگاه معمولی در سطح یه فرد معمولی، حداقل به عنوان این سند از نظر حقوقی نگاهی بندازیم. Comprehensive Strategic Partnership، مشارکت جامع راهبردی، در یه مجله حقوقی انگلیسی زبان معتبر اینجوری تعریف شده: همکاری در سطح عالی یعنی بالا، منافع طرفین را در دراز مدت به هم متصل می کند، پشتیبانی و پیشبرد بنیادی و محسوس منافع مشترک. و در مشارکت جامعه راهبردی میتونه عناصر زیر وجود داشته باشه: وجود یک تفاهم نامه. باید بگم که تفاهم نامه ها بین طرفین الزام آور نیست. و موارد دیگه ای که در این مشارکت جامعه راهبردی در اون مجله حقوقی اسم برده شده. قراردادهای فراوانی در تاریخ معاصر ایران موجودن که میشه خیلی حرفا زد، ولی من فکر میکنم برای درک آسانتر شرایط با هم یه سفری به گذشته ها بکنیم و نگاهی به یه قرارداد بندازیم که در حکومتی دیگه، شرایطی دیگه، ولی در فضای جغرافیایی واحدی اتفاق افتاده. تأکید میکنم در فضای جغرافیایی واحدی با لحن سیاسی و دیپلماتیک طبیعتا متفاوتی. کارخانه ذوب‌آهن آریامهر. من این مطلب رو که خلاصش رو خدمتون میگم از یک وبسایتی گرفتم به نام مشروطه.org که لینک این وبسایت رو در صفحه رادیو 51 میذارم که شما بتونید به اصل این مطلب دسترسی داشته باشید. سوم دیماه 1306 قانونی تصویب شد. 11 دیماه آگهی مناقصه ذوب‌آهن در روزنامه‌های معتبر آلمان، فرانسه و انگلستان به چاپ رسید. کارها به ثمر نرسید. 1306 تاریخ رو به خاطر بسپارید. 1299 کودتا شد توسط اون موقع رضاخان سردار سپه. رضاخان سردار سپه در سال 1304 شد رضا شاه و در 1306 از اون موقع خواستن ذوب‌آهن بزنن در ایران. پس 1306 به جایی نرسید. 1307 دوباره آگهی ها چاپ شد تو همون مجلات و روزنامه های اون کشورهای اروپایی با بودجه 2 برابر بودجه قبلی. به جایی نرسید. در اردیبهشت ماه 1316 یعنی 10 سال بعد، درباره دوتا کمپانی به نام دماغ کروپ آلمانی و ساختن یک کارخانه در کرج یه نشستی برگزار شد. 23 مهر ماه 1316 نخستین سنگ بنای به اصطلاح کارخانه ذوب‌آهن کرج به دست رضا شاه گذاشته شد. خلاصه کنم، مطلب خیلی طولانیه. کار به دشواری ادامه داشت تا شهریور 1320 که نیروهای متفقین ایران رو اشغال نظامی کردن و پروژه نابود شد. یعنی ماشین‌آلاتی که تو کشتی‌ها بودن مصادره شدن و بقیه‌اش هم تو آلمان زنگ زد و از بین رفت. با بمباران ایران توسط متفقین و تبعید رضا شاه و جانشینی محمد رضا شاه پس از جنگ دوم جهانی، دولت ایران دوباره تصمیم میگیره که کارخانه ذوب‌آهن کرج رو بازسازی کنه. پس از به اصطلاح بروبیاهای زیاد، سرانجام کارخانه کروپ آلمان در سال 1331 موافقت میکنه که قراردادش رو تمدید کنه، ولی بانک جهانی وامش رو تصویب نکرد. به خاطر داشته باشید بانک جهانی از اون موقع تا همین امروز بزرگترین و قدرتمندترین سهامدارش آمریکاست. یعنی اگر پروژه‌ای در جهان باشه و بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول بخواد وامی بده، کاری بکنه، اگر آمریکا رأی نده اون پروژه انجام نمیشه. خیلی ساده، به همین سادگی که میگم. در سال 1339 از سوی شرکت مهندسی کایزر که در لندن دفتر داشت برای ساختن دستگاه نورد به اصطلاح فاز کارخانه ذوب‌آهن پیشنهاد داد، ولی بانک جهانی باز دوباره وام این شرکت رو تصویب نکرد. دولت‌های غربی همچنان به اصطلاح دولت ایران رو برای ساختن ذوب‌آهن به طرق مختلف سر می‌دوندن. ازیابی‌های دروغ می‌دادن، گزارش‌ها و بررسی‌های ناامید کننده و و و و که جزئیاتش رو می‌تونید تو اون گزارش که عرض کردم بخونید. تا اینکه پس از 30 سالی که از تلاش‌های رضا شاه برای صنایع ذوب‌آهن میگذشت، محمد رضا شاه در اوج جنگ سرد به اصطلاح شوروی سفر میکنه. به دعوت هیئت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی، شاه و شهبانو به مسکو پرواز میکنن. البته طبیعیه که مقدمات سفر قبلا توسط وزیر خارجه ایران و سفیر شوروی در تهران فراهم شده بود، تا سرانجام موافقت نامی به این نام بسته میشه. عنوان موافقت نامه اینه: موافقت نامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت شوروی برای ایجاد ذوب‌آهن و کارخانه ماشینسازی، منظور کارخانه ماشینسازی عراقه، کارخانه ماشینسازی و نصب لوله گاز در ایران و دادن اعتبار. این عنوان اون قرار داده که در 19 ماده و یک پیوست در تاریخ 23 دی ماه 1344 برابر با 13 ژانویه 1966 در شهر مسکو بسته میشه. این قرارداد باز اونجا هست، میتونید قرارداد مطالعه کنید، ولی من بند 4 و 5 شو و یه سری چیزهای دیگه رو خدمتتون میگم که جالبه برای من و برای شما احتمالاً. ماده 4ش میگه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعتبار تا مبلغ 260 میلیون روبل با بهره 2.5% در سال به دولت شاهنشاهی ایران خواهد داد که برای همکاری‌های فنی با ایران در ایجاد تأسیسات مذکور در ماده 1 موافقتنامه و و و و بقول معروف ادامه می‌ده. و فقط می‌خوام بگم که نه تنها این به اصطلاح مجتمع رو می‌سازن، وام هم به دولت ایران با بهره 2.5% میدن. فقط مقایسه بکنید با بانک جهانی و همون چیزهایی که از سال 1306 تا 1344 با دولت‌های متفاوت ایران از جانب غرب بازی شده. شاه به اصطلاح برای این مراسم به اصطلاح بنیانگذاری چیز که اسمش هم میذارن به اصطلاح ذوب‌آهن آریامر، یه سخنرانی میکنه یا حرف میزنه اونجا. اینطوری بذار بگم، ایشون اینطوری میگه: امروز برای ملت ایران روز مبارک و میمونی است
زیرا یکی از آرزوهای دیرین ملی به خواست خداوند متعال برآورده شده است. استقلال ما در صنایع توأم است با استقلال ما در سیاست. ما مشغول پیریزی پایه‌های استقلال صنعتی کشور هستیم و ذوب‌آهن که رشته وسیعی از صنایع فلزی است استقلال ما را تا درجه زیادی تأمین می‌کند. صنایع پتروشیمی، ماشینسازی و آلومینیوم نیز به مقدار وسیعی وسایل پیشرفت و ترقی این مملکت را فراهم خواهد کرد. مژده دیگری که باید به ملت ایران بدهیم وجود معادن مس است که به مقدار قابل توجه و متنابعی در ایران موجود است. و بعد در مراسم افتتاح، فکر کنم 5 سال بعد بود، این پیام میده که خیلی پیام جالبیه و با نوعی غرور اینو میگه. نقل قول: هر مملکتی هر رویه‌ای که نسبت به ایران بگیرد میتواند انتظار رویه متقابل از طرف ما داشته باشد و این زمان رسیده است که ما میگوییم نسبت به رفتار خارجی رویه متقابل خواهیم گرفت. اخطار میکنم اگر دوستان فعلی ما منافع ایران را از هر جهت بخصوص در خلیج فارس محترم نشمارند، باید از سوی ما انتظار همون رویه را داشته باشند. امروز این صحبت‌هایی را که من با شما ملت ایران اظهار می‌دارم از درون رخت خواب یا زیر پتو نیست. این اظهارات ظاهرسازی و جنگ زرگری نیست. این از داخل خاک و قلب ملت ایران اظهار می‌شود. اینم بگم که همین مطالب رو در سطح گسترده‌تری بعدها در یه مصاحبه با آقای مایک والاس، برنامه ساز یه برنامه معروف شبکه تلویزیونی CBS آمریکا به نام 60 دقیقه تو مصاحبه رو مطرح میکنه و حتی تندتر هم حرف میزنه. میتونید اون مصاحبه رو توی یوتیوب پیدا کنید و ببینید. اما این پروژه ذوب‌آهن به همین جور بدون دردسر به اصطلاح اجرا نشد. مثل همین امروز موافقان و مخالفانی داشت. موافقان معروف اون دوره حزب توده بود و جریاناتی که به حزب توده نزدیک بودن. مخالفینش اون چیزی که به جنبش چریکی معروف بود اونها بودن، چون شوروی رو به اصطلاح سوسیال امپریالیسم میشناختند. بخصوص جریانی که از حزب توده جدا شده بود به نام سازمان انقلابی و یک جور تمایلات پروچینی داشتن، این طرفدار چین بود. در حد داخلی هم حزب ایران نوین و حزب مردم و به اصطلاح نهضت آزادی و جبهه ملی و این چیزا هر کدوم دیدگاه‌های خاص خودشون رو داشتن. و اما مشکل ساخت کارخانه ذوب‌آهن در ایران فقط انتقادهای داخلی نبود، کارشکنی‌های خارجی هم به هر حال اینجا نقش داشت. خودتون میدونید، خدمتون گفتم رضا شاه قبل از جنگ جهانی دوم با آلمانا قرار گذاشت که یک کارخونه 15000 تنی ذوب‌آهن در ایران بسازه و به هر حال نشد به شرحی که خدمتتون گفتم. در زمان محمد رضا شاه، منظور شریف امامی به عنوان وزیر صنایع معدن وارد مذاکراتی به قول معروف باز با آلمانا شد و قرار شد قرارداد به اصطلاح ساخت یک کارخونه بزرگتر ذوب‌آهن امضا بشه. مذاکرات به اصطلاح شروع میشه و پس از مذاکرات قراردادها آماده به اصطلاح امضا میشه و قرارها گذاشته میشه که یه روز خاصی در دفتر وزیر در وزارت اقتصاد که اونجا به صورت رسمی امضا بشه. اما از قرار سر موعد مقرر و زمانی که همه آدم های توی وزارت اقتصاد آماده امضای قرار داد بودن، آلمان ها سر قرار حاضر نشدن. داستان های اینجا هست که درستی غلطیشو نمیدونم. داستان اینه که میگه مقامات ایرانی پس از تماس با هتل محل اقامت آلمان ها متوجه میشن که آلمان ها شب پیشش وسایلشون جمع کردن از ایران خارج شدن و طبیعتا قرار داد امضا نشد و میگن که چرایی به امضا نرسیدن به اصطلاح قرارداد به کارشکنی‌های آمریکا و تلاش آمریکا به حفظ منافع خودش در ایران و تو منطقه بوده. در قبلنم گفتم چگونه بانک جهانی با طرایی که آدمای متفاوت شرکت‌های متفاوت داده بودن مخالفت کرده بود. بعید نیست یه چنین داستانی باشه. میگن که رئیس جمهور آمریکا زنگ می‌زنه به آلمانیا، به رئیس جمهور آلمان یا صدر اعظم آلمان که شما این قرارداد امضا نکنید که ما آهنایی که تولید می‌کنیم مثلا تو شیکاگو نمی‌تونیم بفروشیم. دستور بدید اینا برگردن. یه چنین داستانایی هست. نمی‌دونم. ولی از اینکه آمریکایی‌ها کارشکنی می‌کردن شکی درش نیست. در نهایت پس از اون همه تلاش برای بستن قرارداد که ناموفق بود، هیئت نمایندگی ایران به ریاست علینقی عالی‌خانی وزیر اقتصاد به مسکو میره و پس از حدود 2 هفته مذاکره سرانجام موافقتنامه نهایی به اصطلاح منعقد میشه. اینجوری بذار بگم، ژئوپلیتیکی که خودشو تحمیل میکنه به رهبران سیاسی که تصمیم بگیرن، نه خواست یا اراده این یا اون. اسدالله علم موقع افتتاح پروژه ذوب‌آهن وزیر دربار بود. یه خاطره ای از مذاکرش در مسکو که در به اصطلاح معیت شاه صورت گرفته توی یادداشت‌های خودش ثبت کرده. یادداشت‌هاش اگه نخوندید بخونین که کلی از تاریخ معاصر ایران مطلع میشه. نقل قول از یادداشت‌های آقای علم: هیچ خاطرم نمی رود وقتی که در رکاب شاهنشاه 3 سال قبل به مسکو رفتم این قرار گزارده شد. شاهنشاه مرا به کناری خواستند، در صورتی که هر دو نفر در باغ بودیم و رادیوهای کوچک را در جیب خودمون باز کرده بودیم که امواج گیرنده را خراب کند. یعنی رادیو تو جیبشون گذاشته بودن، حتما سازمان امنیت ایران گفته بود که بتونن استراق سمع شوروی ها رو بهش پارازیت بندازن. خلاصه ایشون ادامه میدن: خیلی آهسته فرمودن، یعنی شاه، فکر میکنید دوستان ما بگذارن این کار عملی شود؟ عرض کردم نیت اعلی حضرت پاک و قصد خدمت به کشورتان و مردم است. 1000 مرتبه هم از آمریکایی ها و انگلیسی ها و آلمانی ها این کارخانه را خواسته ایم، ندادند. اگر هم بدهند در مقابل دلار میخواهند. در صورتی که ما به اینها، یعنی به شوروی ها، گاز میدهیم، گازی که 50 سال مفت سوخته است، پس در این زمینه حقی ایراد ندارند. فرمودند راست میگویی، با امید خدا تصمیم میگیریم. بعد عرض کردم اجازه فرمایید یکی را هضم کنیم، نوبت دیگری خواهد رسید، گردش چرخ جهان هم به نفع ماست. 1 دهه بعد اسدالله علم در بستر بیماری بود که میدید که چگونه چرخ جهان به ضرر و زیان او و شاه چرخیده. از قضا این چرخش رو هم در نامی به شاه نوشت و در اون نامه از وخامت اوضاع کشور به شاه هشدار داد که منتظر بحران‌های بزرگتری باشه. شاه از قرار روز بعد به حبیدا گفته بود علم مشاعرش رو از دست داده است. حالا میخوام توجهتون رو جلب کنم به یه گفتگو یا مصاحبه‌ای که بی بی سی انجام داده با آقای عبدالحمید شیبانی، برادران شیبانی، یعنی امیر علی شیبانی و عبدالحمید شیبانی، از آدم‌های مهم صنعت ذوب‌آهن اصفهان هستند در پایریزیش. آقای امیرعلی شیبانی فکر می‌کنم حدود 10 سال مدیر عامل ذوب‌آهن بودن. مصاحبه‌گر در ابتدا مقدمه‌ای میگه. این مقدمه‌شه. در سال 1346 کارخانه ذوب‌آهن ایران برخلاف انتظار با همکاری اتحاد جماهیر شوروی احداث شد و با تأسیس اون بالاخره کوشش‌های 100 ساله ناکام مانده برای جلب همکاری دولت‌های مختلف غربی برای ایجاد چنین کارخانه‌ای به نتیجه رسید. چرا محمد رضا شاه، متحد جنگ سرد غربی‌ها، برای ایجاد ذوب‌آهن در ایران دست به دامن شوروی شد؟ چرا متحدان غربیش این کمک را از او دریغ کردند. بعد از این مقدمه این سوال رو مطرح میکنه. حالا به نظر شما آقای شیبانی، یه خورده عجیب نمیاد که ایران که متحد منطقه‌ای آمریکا بود و به زعم بسیاری از مخالفان اون موقع شاه سرسپرده آمریکا بود و مستشاران زیاد نظامی و غیر نظامی آمریکایی در ایران فعال بودند و ایران وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی زیادی به کشورهای غربی و به خصوص به آمریکا داشت، یه چنین کمکی برای تأسیس ذوب‌آهن به ایران نمی‌کنه؟ اون وقت اتحاد جماهیر شوروی که ایران در واقع از طریق اتحادش با کشورهای غربی بالقوه دشمن اون بود، یه چنین کمکی میکنه؟ این وسط کی خوبه کی بده؟ سوالتون یه خورده پیچیده شد. خوب و بد نداریم، همه دنبال منافع خودشان بودن. دولت آمریکا نفت میخواست، میخواست وارد بازار دنیا بشه، یه مقدار کمک میکرد، ولی وقتی حساب آینده خودشو میکرد میدید که با این فرمی که داره جلو میره منابع مواد اولیه کافی وجود نداره تا جوابگوی این که همه ملل دنیا از زندگی خوب بهره‌مند بشن و بده. بنابراین اونجایی که باید اشکال تراشی میکرد اشکال تراشی میکرد. اونا ظاهرا خیلی کمک میکردن، ولی در باطن عملا من دیدم که مشاورین اونها صداقت نداشتن. دانشگاه‌های آمریکا یه چیز درس می‌دادن و تعلیم می‌دادن، سیاستمداراشون همون مطالب و وارونه بیشتر می‌کردن. این بود که خیلی هم سنگ جلوی پیشرفت اقتصادی این مملکت می‌ذاشتن. ما جوان بودیم، سینه خودمون رو پاره می‌کردیم که چرا ما رفاهی مثل رفاه بقیه دنیا نداشته باشیم، و اونا یه خورده بازی می‌کردن. یعنی شما در واقع عملاً دارید می‌گید آمریکایی‌ها گوین که در ظاهر متحد ایران بودن و از ایران در منطقه حمایت میکردن در کارشون صادق نبودن؟ جواب آقای شیبانی اینه. آخر سر که صداقتشون عملا مشخص شد. یه توضیح کوتاه بدم که طرفداران پادشاهی در ایران معتقدن که آمریکایی‌ها بی صداقتی نشون دادن و از شاه حمایت نکردن و شاه و حتی آمریکایی‌ها به سقوط کشوندن. این دیدگاه به اصطلاح بعضی از طرفداران پادشاهی در ایران است. خبرنگار میگه حالا همون موقع هم ما بحث آخر سر نمی کنیم، بحث زمانی رو می کنیم که کارخانه ذوب‌آهن تأسیس شد. در سال 1346 این مسائل برای شما روشن بود. آیا برای شخص شاه هم اینا واضح بود؟ جواب: اعلی حضرت در یه مقام خیلی بالاتری بودند و با مسائل خیلی بیشتری آشنایی داشتند. بعد از انقلاب عراق وقتی شاه خودشون رو کشتن و رژیم عوض شد، رژیم بعدی که کمونیست بود تمام اسناد معاهده نظامی بغداد رو به شوروی داد. اجازه بدید پرانتز وا کنم، من معاهده نظامی بغداد رو توضیح بدم و چند تا موضوع دیگه. سازمان پیمان مرکزی که معروف به سنتو هست، یا همون Central Treaty Organization، در دوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شوروی و نفوذ مارکسیسم تشکیل شده بود. جورج کنان خاطرتون هست، توی تئوری بازدارندگی ازش حرف زدم. سفیر ایالات متحده آمریکا در سال 1947، یعنی همون کسی که طولانی ترین تلگرامو فرستاد به واشنگتن از وسلو شوروی، در مقاله‌ای به دولت آمریکا پیشنهاد میکنه برای مقابله با خطر توسعه طلبی شوروی سیاست سد نفوذ یا همون containment policy رو دور شوروی به مرحله اجرا بذاره تا با به اصطلاح گذشت زمان نظم شوروی فرو بپاشه. پیمان‌های مثل ناتو، سیتو، سنتو بر اساس همین راهکار و تئوری به وجود اومدن. طبیعی بعد از فروپاشی دیوار برلین این سازمان ها، یعنی سنتا حداقل، فلسفه وجودیش رو از دست داد. در فوریه 1955 عراق و ترکیه این پیمان رو با همدیگه میبندن و اعلام میکنن که کشورهای عضو جامعه عرب و دیگر کشورهای علاقمند به صلح و امنیت خاورمیانه که اون دو دولت اونا رو به رسمیت میشناسن، اونا میتونن به اصطلاح ملحق بشن. که ایران هم در سال 1955 و پاکستان ملحق شدن، بچه هم به اصطلاح بریتانیا و آمریکا هم اومدن توش، که طبیعتاً معلوم میشه که این یه پیمان بین کشورهای منطقه نبوده، عوامل فرامنطقی هستن که منافعی دارن و این پیمان رو تشکیل دادن. آقای شیبانی از کشتن به اصطلاح شاه عراق حرف زدن. این اتفاق در سال 1158 افتاده و آدمی بوده به نام عبدالکریم قاسم که یک نظامی بوده و چپگرا بوده، حداقل میتونیم بگیم، و طبیعتا شوروی پشت کودتاش بودن، این کودتا رو در عراق راه انداخته. قبلش هم در سال 1954 جمال عبدالناصر، انور سادات و دیگران انقلاب به اصطلاح افسران آزاد اونجا را انداخته بودن. اونها داستان پان عربیزم را انداختن که طبیعتاً با سیاست‌های که شاه در خاورمیانه دنبال می‌کرد خانایی نداشت. حالا با این اتفاقی در عراق افتاده بود، یه جورایی حکومت ایران دست پاچه میشه که مرزهای غربی ایران هم به اصطلاح دچار تشنج میشه و میشه گفت که نطفه جریانات نیابتی از اون موقع و در دولت شاه بسته شد. چرا اینو میگم؟ به خاطر این جمله: برای جلوگیری از خون دادن در مرزهای غربی ایران، ما باید در کرانه شرقی دریای مدیترانه در لبنان دفاع کنیم. بعضی ها ممکنه فکر کنن که این حرفیه که مقامات نظام جمهوری اسلامی زدن، ولی نه، اینطوری نیست. این حرفیه که آقای سرهنگ پاشایی، رئیس اداره خاورمیانه ساواک، در سال 1958، یعنی بعد از کودتای 1958 ژنرال عبدالکریم قاسم و سقوط خونین نظام سلطنتی که آقای شیبانی ازش حرف میزنه، این حرف زده. به همون دلیلی که گفتم که یک جور پیوند ایجاد میشه بین جمال عبدالناصر، رهبر کاریزماتیک مصر و رهبر پان عربیزم و رقیب منطقه شاه. و اما این جمله در سال 2015، اون 1958، 2015، یعنی همون سال 1394، در ایران گفته شده. اگر مدافعان حرم مبارزه نمی کردند، باید در کرمانشاه و همدان می جنگیدیم. آیا این گفته و گفته آقای سرهنگ پاشایی فرقی با هم دارن؟ به نظر من نه. واقعیت ژئوپلیتیک و فضای جغرافیایی که خودشو به رهبران ایران تحمیل میکنه. یه نکته دیگه، میدونید که عرض تنگه هرمز در باریکترین قسمت 38 کیلومتره، یا به اصطلاح 21 مایل دریایی، که نصفش مال عمان، نصفش مال ایران. خب در دهه 50 به اصطلاح شمسی، جنبشی در منطقه در عمان شکل گرفت به نام زفار، که معروف به جنبش انقلابیون زفار یه چنین اسمی داشت. این جنبش انقلابی با پشتیبانی یمن جنوبی که یک حکومت به اصطلاح دموکراتیک خلقی داشت و نیروهای دیگه چپ حمایت میشد و داشتن پیشروی میکردن که سلطان قابوس از شاه ایران خواست که در جهت سرکوب این نیروها بهش کمک کنه. و در سال 1973 که همون 1352 باشه، واحدهای به اصطلاح واکنش سریع به اضافه نیروهای دیگه وارد منطقه میشن و به هر حال این جنبش سرکوب میشه و سلطان قابوس یه جوری بقای تاج و تخت خودشو